أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در إشكالاتي بود که مرحوم آیخویی به تفسیر مرحوم آخوند در وجوب تخییری در قسم دوم از واجبات تخییریه که همون تفسیر صاف اصول و بلکه دیروزم اشاره شد همون تفسیر مرحوم صاحب حاشیه و مرحوم محقق عراقی حساب می شود در نسبت به وجوب تخییری. کلام در اشکالات مرحوم آیخویی به این تفسیر بود و رسیده بودیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم مرحوم آیخویی به تفسیر مرحوم آخون این بود که شما که فرمودید این اغراض متعددی هستند و در مقام استیفا و تحقق خارجی با همدیگر تضاد دارن، سوال میکنیم آیا مراد از تضاد بین غرضین یا بین اغراض تضاد فقط بین وجود ترتیبی اونها هست؟ به حسب وجود ترتیبی تضاد بین اغراض هست و به حسب وجود اجتماعی تا تضاد نیست، یعنی اندل اجتماع اغراض با هم تنافی ندارند، یا اینکه تضادی که شما فرمودید تضاد بین اغراض هست مطلقا، چه به حسب وجود ترتیبی چه به حسب وجود اجتماعی. اگر مقصود از تضاد بین غرضین فقط در وجود ترتیبی باشد، به حسب وجود اجتماعی تضاد نداشته باشم، با توجه به اینکه هر دو فعل حسب الفرض ملاک لازم و تحصیل را دارم و ملاک این دو فعل هم قابل استیفا در بعضی از صور هست، در صورتی که معن ایجاد بشوند هر دو ملاک قابل استیفا هست، خب در این فرض به مقتضای حکمت بر مولا لازم هست که امر به ایجاد فعلین معن بکنه، مقترنن به هم مجتمعن فی الوجود بکنه، تا با اتیان کلل فعلین معن هر دو غرض استیفا بشه. اگر در چنین موردی مولا امر به اتیان الفعلین معن نکنه، این مستلزم تفویت یک غرض ملزم از ناحیه خود مولا هست و معلوم هست که تفویت غرض از ناحیه مولا صحیح نیست، قبیح هست دیگه. این در فرضی که مراد از تضاد بین الغرضین او الاغراض تضاد بحث به وجود ترتیبی باشد لا وجود اجتماعی، ولی اگر مراد از تضاد بین الغرضین در مقام استیفا تضاد مطلق بین الغرضین باشد، چه به حسب وجود ترتیبی و چه به حسب وجود اجتماعی، ولو معن هم حاصل بشوند باز هر دو غرض قابل استیفا نباشد، قابل تحقق نباشد. اگر مراد از تضاد به نحو مطلق باشد، لازمه این قول که وجوب رفته است به خاطر اغراض متعدد و این اغراض هم با هم تضاد در مقام استیفا دارند مطلقا، لازمش این است که اگر مکلف دو عدل واجب تخییری را در زمان واحد ایجاد بکنه اصلا امتثال محقق نشود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی با هم حتی به حسب وجود اجتماعی تضاد داشتن، یعنی غرض در فرض اجتماع حاصل نمیشه. خب وقتی غرض در فرض اجتماع حاصل نشود چطور بگوییم امتثال حاصل میشه؟ این عدم تحقق غرض، عدم استیفای غرض، کاشف از اینه که امتثالی محقق نشده. و حال آنکه عدم حصول امتثال اندل جمع بین الفعلین، اندل اتیان بالفعلین معن، عدم حصول امتثال خلاف مفروض در واجبات تغییری است. به مرحوم آخونه به این نمیتوانند ملتزم بشه، به خاطر اینکه یکی از خصوصیات یا به تعبیر مرحوم آخون لوازم وجوب تغییری این بود که اند اتیان به فعلین معن، اند اتیان به جمیع ابدال، امتثال محقق میشود، نه اینکه مصداق امتثال نباشد. پس اینم اشکال چهارم مرحوم آقای خویی که با همین توضیحی که داده شده معلوم شده در اشکال چهارم در قسمت دوم از اون خصوصیت مسلم و مفروغ عن در واجب تخییری استفاده شده برای توضیح نظر مرحوم آخوند، برای بررسی نظر مرحوم آخوند از اون خصوصیت استفاده شده. حاصل اشکال در اون قسمت دوم میشه که نظر مرحوم آخون نمیتواند اون خصوصیت را توجیه کنه. اون خصوصیت از مسلمات در واجبات تخییری است که اند اتیان جمیع الاطراف امتثال حاصل میشه، و حال اونکه نظر مرحوم آخون نظر صاف اصول قدرت توجیه اون خصوصیت را ندارد. همونطور که اشکال دوم هم که مطرح شده بود، این اشکال دوم که تعدد عقاب باشه، اونم از همون خصوصیات مسلم استفاده شده که از خصوصیات مسلم در واجبات تغییریه این هست که اند ترک جمیع ابدال و جمیع افعال مکلف فقط استحقاق عقوبت واحده را دارد، نه عقاب‌های متعدد. و حال آنکه بنا به نظر مرحوم آخوند و صاحب فصول اند ترک جمیع مکلف باید به تعداد ابدال مستحق عقوبت بشود، پس این نمیتواند واجب، بله این نظر مرحوم آخوند از جهت وحدت عقاب و عدم تعدد عقاب نمیتواند اون خصوصیت مسلم در واجب تخییری را توجیه کنه. این باعث اشکال به نظر مرحوم آخون میشه. خب اینا اشکالات چهارگانه ای هست که در کلام مرحوم آقای خویی به نظر مرحوم آخون در قسم دوم واجب تخییری و نظر صاف اصول در همه اقسام در همه موارد واجب تخییری همین بود دیگه. این اشکال مرحوم آقای خویی به این نظریه هست، به این قول هست که اشکال اول عبارت بود از مخالفت با مقام اثبات، مخالفت با ظاهر ادله. اشکال دوم این بود که لازمه این قول تعدد عقاب اند ترک جمیع ابدال است. اشکال سوم هم این بود که اصلا فرض تضاد بین الاغراض فرض بعیدی است ملحق به انیاب اقوال است. اشکال چهارم هم که عبارت از این بود که تضاد بین الاغراض یا مختص به وجود ترتیبی هست یا مطلق هست، در هر دو تقدیر اشکال وارد می شود. آیا این اشکالات چهارگانه مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون وارد می شود یا نه؟ به نظر می رسه که هیچ یک از این اشکالات چهارگانه وارد نباشد. اون چی که بر نظر مرحوم آخوند و مختار صاف اصول وارد می شود، دو تا اشکال دیگر غیر از این اشکال چهارگانه مرحوم آقای خوبی. اما اشکال اولی که مرحوم آقای خوبی فرمودن که قول مرحوم آخوند و صاف اصول خلاف ظاهر ادله هست و به خاطر مخالفت با ظاهر ادله نمی توانیم به این قول ملتزم بشیم، این اشکال وارد نیست، چون مرحوم آخوند در مقام تفسیر وجوب تخییری به حسب مقام ثبوت هست و به نظر مرحوم آخوند تفسیر صحیح برای وجوب تخییری در قسم دوم منحصر به همین تفسیره، تفسیر دیگه در نظر مرحوم آخوند تفسیر صحیح حساب نمی شود. همونطور که صاحب اصول صاحب حاشیه هم که تفسیر کرده اند وجوب تخییری را، به نظر اینها هم تفسیر منحصر برای وجوب تخییری همین تفسیر هست. خب اگر تفسیر منحصر در نظر مرحوم آخوند تفسیر ثبوتی صحیح منحصر باشه به همین تفسیر، در مقام اثبات هم اگر خطابات وجوب تغییری برخلاف این تفسیر را هم اقتضا بکنند، ما نمیتوانیم به ظاهر این خطابات عکس بکنیم، بلکه باید خطاب را حمل بکنیم بر بیان اون چرا که به حسب واقع و در مقام ثبوت صحیح هست، باید خطابات را توجیه بکنیم. اونچه که در خطابات اومده همین نتیجه عملی هست که مکلف در مواجهه با چند فعل هست و بین اینها اختیار داره. بله، ظاهر اینها اقتضا میکنه غیر از مثلا وجوبات متعدد را، بلکه ظاهرش اقتضا میکنه وجوب واحد را، واحد بینه یعنی واحد انتزاعی، عنوان انتزاعی احد ما. ولی وقتی به حسب مقام ثبوت این ظاهر این خطاب که احد ما باشه در نظر مرحوم آخوند صحیح نبود، چون مرحوم آخوند فرمود واحد لابعینه چه مفهومیش چه مصداقیش قابل التزام نیست دیگه، معنا نداره که ما این رو متعلق وجوب ثبوتن بدانیم. وقتی تفسیر ثبوتی منحصر در همین نظر مرحوم آخوند باشه، مخالفت با ظاهر خطابات باعث نمی شود که ما رفعیت بکنیم و ملتزم به این نظر مرحوم آخوند نشویم. بله، اگر از نظر ثبوتی تفسیر صحیح برای وجوب تخییری متعدد بود، یکی نظر مرحوم آخوند بود، در کنار او مثلا واحد لابعینه اهدمای مفهومی اهدمای انتزاعی جامع انتزاعی، این هم تفسیر صحیح بود، دو تا تفسیر ثبوتی صحیح داشتیم، اون وقت نوبت می رسید به این که در مقام اثبات ما اگر دیدیم مقام اثبات موافق با یکی از اون تفسیرها هست به همون باید ملتزم بشیم، بر اساس اون چی که در نکته سوم گفته شده که برای التزام به هر تفسیری باید علاوه بر این که اون تفسیر ثبوتاً صحیح هست محذور نداره قدرت توجیه خصوصیات مسلمه را داره، باید به مقام با مقام اثبات هم مطابق باشه. ولی این مال کجاست؟ این مال جایی است که تفسیرهای ثبوتی متعدد باشه. اگر تفسیرهای ثبوتی متعدد باشه، ما به وسیله ظاهر خطابات در مقام اثبات کشف میکنیم اونی را که در واقع باید به او ملتزم بشویم، اون تفسیر صحیح را به وسیله او کشف میکنیم، اونی که لابد من الالتزام به و تعین داره اون رو کشف میکنه. ولی اگر تفسیر سبوتی منحصر به یک تفسیر باشه که در نظر مرحوم آخون اینه، چون مرحوم آخون بقیه رو انکار کرده، از جهت مخالفت با ظاهر نمیشه به مرحوم آخون اشکال کرد. پس اشکال اول مرحوم آقای خویی که مخالفت با ظاهره، بر اساس اون مقدماتی که مرحوم آخون چیده است، بر اساس اون مقدمات به مرحوم آخون وارد نمیشه. اما اشکال دوم که لازمه تفسیر وجوب تغییری به تعلق وجوب به کل من الافعال به نحو خاص، این هست که اند ترک جمیع افعال یا در امر به فعلن، اند ترک کلل فعلن به تعداد اون افعال عقاب هم متعدد بشه، به خاطر اینکه ترک همه اینها مقدور هست برای مکلف. وقتی مقدور بود با فرض مقدور بودن مرتکب شد، باید عقاب بشود با همون، به همون نحو که در کلام مرحوم آقای خویی اینجور توضیح داده شده بود، که به همون نحو که در باب ترتب گفته شد که در باب ترتب ولو مکلف قدرت بر جمع بین الفعلین را ندارد، ولی قدرت بر جمع بین ترکین را که دارد. چون قدرت بر جمع بین ترکین را دارد، هم میتواند اهم را ترک کنه، هم مهم را میتواند ترک بکنه یا ضمیمه بکنه، ترک المهم را به ترک الاهم میتواند ضمیمه بکنه. روی این حساب استحقاق دو تا اند ترک کلل فعلن، استحقاق دو تا عقاب را داره. به همون نحو که در باب ترتب به خاطر مقدور بودن جمع بین ترکین عقاب متعدد میشه، در واجب تغییری بنابر تفسیر مرحوم آخون هم باید ملتزم بشویم به تعدد عقاب. و حالا که وحدت عقاب در ترک جمیع ابدال در واجبات تغییریه از مسلمات و از واضحاتی است که مرحوم آخون نمیتواند اون را انکار بکنه. اشکال دوم این بود، ولی از این اشکال میتوان جواب داد به این که اگر وجوبی که متعلق میشه به کل من الابدال در همین مثال کفاره که سه تا فعل متعلق وجوب قرار گرفته، اگر وجوب متعلق به کل من الابدال وجود تعینی بود، وجود تام بود و از نظر سنخ وجوب با وجوبهای تعیینی متعارف فرق نداشت، در اینجا این لازم بار می شد. جمع بین این وجوبات اگر بخواهد محقق بشه در جایی را که همه اینا وجوب تعیینی باشه، از جهت سنخی با وجوبات تعیین متعارف فرق نداشته باشه، خب در جایی که مولا همه را نمیخواهد، اینجا لاماله اختلاف بین وجوبات باید به اشتراط باشه دیگه. اختلاف این وجوبات با وجوبات تعینی معروف در سنخ نشد دیگه، از نظر سنخی با اونا متحده، حتما به خاطر اشتراط خواهد بود. اگر وجوب متعلق به کل من الافعال وجوب مشروط بود و فرقش با وجوب تعینی، فرقش در اطلاق و اشتراط بود که یکی از اقوالی است که در واجب تغییری مطرح است، این لازم بار می شد. به همون نحوی که در ترتب در امر به ضدین، چه امر به ضدین متساویین، چه امر به اهم و مهم، اند ترک جمیع مکلف مستحق دو تا عقاب بود، اینجا هم باید مستحق دو تا عقاب بشود، به خاطر اینکه دو تا وجوب متعلق شده است به دو تا فعل، این دو تا وجوب هم از نظر سنخ مثل همدیگه هستند، فقط مشروط هستند در مقابل وجوبات تعینیه، دو تا وجوب مشروط هستند. خب وقتی شرط هر دو فعلی بشود، مخالفت با وجوب مشروطی که شرطش فعلی بشه موجب عقاب میشه. دو تا وجوب هم مخالفت شده، دو تا عقاب میآید، به همون نحوی که در امر به ضدین هست. اگر وجوبات در اینجا از نظر سنخی وجوب تغییری با وجوب تعینی از نظر ذاتی فرق نداشت، فرقش فقط به اطلاق و اشتراط بود، این لازم باطل که تعدد عقاب باشه پیش می آمد. ولی مرحوم آخون و مرحوم صاحب اصول، حتی محقق عراقی صاحب حاشیه، که اینها این وجوب تغییری را در تفسیر کردن به تعلق وجوبهای متعدد به عدد ابدال، تصریح کردن به اینکه این وجوب سنخ وجوبی هست که با سنخ وجوب تعینی مختلفه. این وجوب همونطور که در کلام صاحب حاشیه هم اومده، شاید در کلام محقق عراقی هم اومده بود در مباحث قبلی، که این وجوب تغییری که سنخ خاصی از وجوب هست، در حقیقت متوسط بین طلب استحبابی و وجوب تام هست. در طلب استحبابی جواز و ترک هست مطلقا، در وجوب تام و وجوب تعینی عدم جواز ترک هست مطلقا، لا یجوز و ترک متعلقش مطلقا. این وسط که وجوب تغییری هست، این لا یجوز و ترک الا الا بدل، این یه وجوب متوسطه بین یک طلب متوسط بین طلب استحبابی و طلب تعینی، وجوب تعینی در موارد دیگه هست. حالا بعضی از کلمات هم تعبیر شده از این به وجوب مشوب در مقابل وجوب ناقص دیگه، بله خورده شیشه داره، ناقصه، تام نیست، در مقابل وجوب تام که لا یجوز و ترک متعلقش مطلقا. خب اگر بر اساس فرمایش مرحوم آخون، مرحوم صاف وصول، این وجوبی که به کل من الابدال تعلق گرفته است، وجوب تام نیست، وجوب ناقص هست. خب این سه تا وجوب در خصال کفاره، درسته که سه تا وجوب تعلق گرفته است، سه تا وجوب در اینجا ثابت هست و مکلف عند ترک جمیع افعال با سه تا وجوب مخالفت کرده است، ولی این وجوبها وجوبهای ناقص هستند. این وجوبها چون وجوب ناقص بودند، هر کدوم از اونها جواز ترک الی بدل را داشت، مخالفت با این سه تا وجوب ناقص مخالفت با یک وجوب تام حساب میشه. در اینا وجوبات تام که نبودن، وجوبات ناقص هستن. اینجا اگر مکلف مخالفت بکنه با هر سه تا، این مخالفت با یک وجوب تام بیشتر نکرده است. و من المعلوم که مخالفت با یک وجوب تام موجب عقاب واحد می شود، نه اینکه عقابها عقابهای متعدد باشه. چون اینجا وجوب ناقص هست، وجوب تام نیست، روی این حساب مخالفت با دوتا فقط استحقاق عقاب واحد را به پیش می آورد، نه اینکه عقابهای متعدده. این مطلبی است که در کلام مرحوم آخون، از کلام مرحوم آخون در تقریرات میشه استفاده کرد. در عبارت مرحوم آخون در تقریرات اینطور آمده است که در موارد تعدد غرض و تعدد محصل، اگر جمع بین الغرضین هم ممکن باشه، ولی شارع امر میکند تخییرن بینهما، امر بینا میکنه امر تغییری. چون امر تغییری هست، اگر مکلم هر کدوم از اینا رو که انجام بدهد مستاق واجب میشود، فیحکم به وجوبهما، به هر دو نسبت به هر دو میگن این واجبه، هر کدوم که انجام بشه مستاق واجبه، لما فیهما من الغرض الملزم. ولی نتیجه این وجوب تغییری اینه که یرخص فی ترک کل منهما الالبدل، مولا ترخیص میده در ولی وجوب داره هر کدوم، ولی ترخیص الا بدل در او وجود داره. چرا مولا ترخیص میده؟ ممکنه نکته ترخیص این باشه که در اینجا بله یک نحو ارفاقی به مکلف هست، ولو مکلف هر دو رو میتوانه در زمان واحد انجام بدهد یا مترتباً انجام بده، ولی به خاطر مشقت، به خاطر مشقت نوعی هست بله للارفاق الى المکلف و رفع حرج شارع بنا این رو تکلیف تخییری کرده. و وقتی وجوب متعلق به کل من هما تخییری شد، مرحوم آخوند در ادامه فرموده این یترتب علیه لازمه عقلن من الثواب على احد الواجبین و من عقاب واحد على ترک الاثنین. اگر مکلف هر دو را ترک بکنه فقط عقاب واحد را، چون این سنخ وجوبی که اینجا اومده سنخ وجوب تعیینی که وجوب تام باشه نیست، این وجوب وجوب ناقصه با ملاحظه بدلش. در حقیقت در مجموع این چند تا وجوب که با هم دیگه جمع بشه نتیجه عملی چند تا وجوب اینه که مولا از عبدش میخواد یکی از اینا را انجام بده دیگه، یکی از اینا را، این انجام دادن یکی وجوب تام میشه، وجوب تام در حقیقت به یکی از اینا. ولو از جهت صیغه جل تکلیف رفته است روی همه اینها، ولی لب به این جل به این برمیگرده که یکی از اینها واجب باشد، همه که لازم نیست اتیام بشه. چون لب این وجوبات ناقصه، وجوبات مشوبه متعدده به وجوب تام واحدی برمیگرده، اگر مکلف همه ابدال را ترک بکنه یقا بیشتر مستحق نیست. پس اینطور نیست که لازمه تفسیر مرحوم آخون و تفسیر صاف وصول این باشد که اند ترک جمعی مکلف به تعداد ابدال عقاب بشه. اگر وجوبات متعدد به وجوبات مشروط برمیگشت بله میشد مثل ترتب، ولی اینجا چون وجوبات متعددی که مرحوم آخون و صاف وصول فرموده است به وجوبات مشروطه بر نمیگرده، بلکه وجوبات ناقصه هستند، وجوب مشوب هستند، وجوب تام نیستند، این لازم بار نمیشود. پس اشکال دوم مرحوم آقای خویی به تفسیر مرحوم آخون اشکال واردی نیست، یعنی این لازم باطل ندارد، قول مرحوم آخون، قول صاحب وصول این لازم باطل را ندارد. اما اشکال سوم مرحوم آقای خویی این بود که این که اصلا مرحوم آخون فرض کرده است که اغراض مترتبه بر افعال اینها بله با همدیگر تضاد دارند، در مقام تحقق و استیفا تضاد دارند، خود افعال قابل تحقق در خارج هستند، تضاد ندارند، قابل تحقق، ولی غرض مترتبه بر این افعال، غرض اینا در نوعی غرض تضاهم و تضاد هست، این فرض فرضی است که فرض بعیدی است که ملحق به انجاب اقوال یا اصلا غیر معقول هست، غیر متصور هست. اشکال سوم این بود. این اشکال قبلا در تنبیه دوم ترتب به مناسبت تطبیق ترتب بر مسئله قصر و تمام اونجا مطرح شده که مرحوم آقای خویی به نظر مرحوم آخون در اینکه چطور امر به صلات قصر شده است، امر به صلات تمام شده است در جایی که شخص واقعا مسافر هست و از روی جهل به حکم بله نمازش را به قصر میخونه چطور صحیحه. اونجا مرحوم آخون همین توجیهش این بود که به خاطر تضاد در نایه قرض. اشکال مرحوم آقای خویی اونجا همین بود که فرض تضاد بین نفس الاقراض بدون تضاد بین فعلینی که موجب تحقق غرض میشه، این از انیاب اقوال قابل قبول نیست. در همونجا جواب داده شده از این اشکال مرحوم آقای خویی، در کلام مرحوم آقای تبریزی جواب اونجا بوده، در هم به مناسبت هم بحث قصر و تمام جوابی که داده شده این هست که نه، اینجور نیست که غیر معقول و غیر متصور باشد که در ناحیه ترتب غرض بین خود دوتا فعل تضاد نباشد، ولی بین غرض مترتب بر اون تضاد باشد، اینجور نیست که غیر قابل قبول باشه، بله غیر معقول باشه، غیر متصور باشه، بلکه مثالی که برای این زده شده همون جایی است که شخص مثلا تشنه است، احتیاجی به آب داره، اون مصلحت تام در آب خنک هست، ولی عبد اگه آب ولرم را بیاره این مقداری از مصلحت حالا استیفا شده، ولی با خوردن آب ولرم دیگه اون بله غرضی که در آب خوردن آب خنک هست قابل تحقق نیست. در این مثالاش اینه، یا در موارد بله در این مثالی که قبلا زده شد این بود، در مقام مداوای از امراض اینا که با انواع داروها مثلا معالجه میکنن افراد را، ممکنه هر کدوم هر دارویی را فی حد نفسی، دو تا دارو باشه که هر کدوم از اینا فی حد نفسی عیب نداره، ولی اگه یکی از اینها استفاده بشه دیگه اون داروی دوم چون مسبوق به استفاده کردن از او داروی اول هست دیگه قابل اون قرضش قابل تأمین نیست، یعنی هیچ اثر نداره. قبلا اگه داروی اول خورده شده اون داروی دوم قابل اون اثر مطلوب را نداره، ولو در ناحیه فعل قابل جمعن، میتوانند مکلف هر دو دارو را بخورد، ولی اون اثر این داروی دوم چون مکلف قبلا او را ایجاد کرده دیگه اثر داروی دوم محقق نمیشه. اینطور نیست که این فرض غیر معقول و غیر متصور باشد. بله اینکه در مقام اثبات ما چه دلیلی نداریم و حرف دیگه‌ایه، ولی اینکه بگیم کلا این غیر معقول هست، ملحق به انیاب اقوال هست، اون این اشکال واردی نیست. خب این نسبت به اشکال سوم. اما اشکال چهارم، که اشکال چهارم همونی بود که مرحوم آقای خویی فرموده بود باید مشخص بکنید مراد شما از تضاد بین غرضین چیه، آیا تضاد به حسب وجود ترتیبی هست یا تضاد به حسب تضاد مطلق هست، چه وجود ترتیبی چه وجود اجتماعی. هر یک از دو شق را که شما اختیار بکنید یرد علیه اشکال. اشکال به شق اول اینه که لازمه شق اول که تضاد فقط به حسب وجود ترتیبی باشه، لازمش اینه که بر مولا لازم است امر به جمع بین الفعلین فی زمان واحد بکنه. لازمه اشکال دوم اینه که ما عند تحقق جمیع الابدال امتثال حاصل نشه. از این اشکال میتوان جواب داد به این که مرحوم آخوند میتواند در همین مورد اشکال چهارم مرحوم آقای خویی هر یک از این دو شق را اختیار بکنه، از اشکال مربوط به اون دو شق هم جواب بده. میتواند اختیار بکنه که مراد از تضاد بین الاغراض فقط تضاد به حسب وجود ترتیبی هست، به حسب وجود اجتماعی تضادی با همدیگر ندارن، تضادی با همدیگر، این شق را اختیار بکنه. ولی در این حال مرحوم آخوند بفرماید که نه، این لازم بار نمیشه که بر مولا لازم باشد که امر به اتیان دوتا فعل معن بکنه، ولو تضاد در استیفا فقط در وجود ترتیبی هست، در وجود جمعی معی دوتا فعل تضاد نیست. ولی در این حال بر مولا لازم نیست که امر به اتیان فعل معن بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو هر دو تا فعل ولو با هر دو تا هر یک از دو فعل غرضی داره که با ایجاد اون فعل غرض حاصل میشه عند اجتماع هما فی الوجود، ولی بلا اشکال جمع بین این دو تا فعل معلومه که مشقت زیادتری دارد. ممکن شارع به خاطر مصلحت تسهیل و عدم وقوع مکلف در مشقت اکثر هر دو فعل رو از مکلف نخواسته باشه، که در عبارات تغییرات هم اینجوری استفاده میشه که ممکنه در این موارد شارع ارفاقا علی مکلف بگوید که اینجا یکی از دو غرض را که انجام حاصل بکنی کافیه، یکی از دو فعل را که انجام بدی کافیه، ولو هر دو غرض قابل استیفا اندل اختران زمانی در وجود معی هستن، ولی به هر حال این مشقتی داره دیگه، غیر از مشقت زائده ای داره که بخواد دو تا فعل را معن انجام بدهد. همین مشقت زائده باعث بشه که شارع ارفاقا علی المکلف تحصیل هر دو غرض را به نحو جمعی معن از مکلف نخواد، به تحصیل یک غرض اکتفا بکنه. خب اینجا میمونه اشکال مرحوم آقای خویی. اشکال مرحوم آقای خویی این بود که وقتی شما فرض کردید در شق اول فرض کردید که دو تا غرض وجود داره، هر دو غرض اندل اجتماع قابل استیفا هستن دیگه، اندل اجتماع بل اقتران قابل استیفا هستن. خب اگه قابل استیفا باشه در این حال مولا امن نکنه به اتیان هما معن امن نکنه، این تفویت یکی از دو غرض من قبل المولا پیش می آید و این تفویر قبیح هست، با حکمت مولا سازگاری نداره. این اشکال مرحوم آقای خویی در این قسمت این بود. خب از این اشکال جواب داده میشه که بله، در جایی که تفویت غرض من قبل المولا به صورت فی الجمله معلومه که قبیح هست، با حکمت سازگاری نداره، ولی در این موارد اینجوری که اغراض متعدد هستند، اغراض متعدد هستند و جمع کردن بین دو غرض موجب مشقت زائدی برای مکلف میشه، در این موارد مولا به یکی از دو غرض اکتفا بکنه، نه اینکه کلن تفوید بکنه غرض در بین را، به یکی از دو غرض این گونه ای اکتفا بکنه. این قبحش از کجا؟ چه قبحی داره؟ نمیشه به ذرس قاطع گفت که این صورت هم قبح داره. اونی که به صورت مطلق میشه گفت اینی که در جایی که غرض واحدی باشه که بله غرض تامی هم هست، مولا از قبل مولا تفوید بشود این غرض ملزم، این قبیه. ولی در چنین مواردی که اغراض متعدد هست و مکلف یکی از این اغراض را به راحتی میتواند تحصیل بکنه و تحصیل دوتا اونم در فرض مقارنت زمانی، چون فرض اینه که به ترتیب که قابل استیفا نیستن دیگه، فقط باید دوتا را در زمان واحد جمع بکنه. خب اینا خود جمع بین این دوتا فی حد نفسه، اونم جمع بین اینها در زمان واحد معلومه که یه مشقت فوق‌العاده‌ای داره دیگه. در این موارد اینجوری مولا بگذره از یکی از این اغراض بگذره، فقط غرض واحد را تحقق غرض واحد را طلب بکنه، این مشکلی در بین نیست. ولو تفویت احد القرضین یا احد الاغراض من قبل المولا در این فرض در این شق اول پیش می آید، ولی این تفویت قبح غیر معلومه، بلکه نمیشه گفت که معلومه، بلکه مناسبه با بله اعتبارم همینه که شارع به خاطر ارفاق اکثر به خاطر مصلحت تسهیل این کار را نکنه، یعنی الزام نکنه مکلف را به جمع بین دو تا غرض. پس مرحوم آخون در جواب از اشکال مرحوم های خویی میتواند شق اول رو اختیار بکنه و از اون اشکال اون لازم باطل هم خلاص بشه، بگه اون لازم باطل پیش نمی آید، که لازمش اینه که مولا حتما باید امر به دوتا فعل معن بکنه، و میتواند شق دوم رو اختیار بکنه. شق دوم این بود که تضاد بین القرضین به نحو مطلق باشد، چه در وجود اجتماعی چه در وجود ترتیبی. مرحوم آخون میتواند بفرماید که ما این شق را اختیار میکنیم، ولی در این حال اون لازم باطلی که شما ارائه کردید وارد نمیشه. اون لازم باطل این بود که اگر مکلف جمع بین الفعلین بکنه باید امتثال حاصل نشود، و حال اینکه عدم حصول امتثال اندل جمع عدم حصول امتثال باطل هست، خلاف ما هو المسلم و المفروض در واجبات تقییدی هست. جواب مرحوم آخون در اینجا اینه که بله، اینا با هم دیگه تضاد دارن، ولی تضاد به حسب وجود ترتیبی معلومه، به حسب وجود ترتیبی اگر یکی از اینها یکی از دو فعل ایجاد بشود و غرض در اونها در او حاصل بشود، اون دومی دیگه قابل تحقق نیست. ولی تضاد به حسب وجود معی که دارن معناش اینه که اندل اجتماع و اندل معیه دوتا غرض به تمامی حاصل نمی شود، دوتا غرض به تمامی حاصل نمی شود. ولی اینکه به تمامی حاصل نمی شود مستلزم این نیست که هیچ مقداری از این دوتا غرض اندل اجتماع حاصل نشه. نه، ممکنه اندل اجتماع نصف از غرض اول و نصف از غرض دوم حاصل بشه. تضاد دارن یعنی کل منهما به تمامی حاصل نمی شود، ولی ممکنه نصف از این نصف از دوم بله حاصل بشه، که به تعبیری که در بحوث اومده مرحوم های سر فرموده. خب در این موارد اگه با هم دیگه ایجاد بشوند که نصف غرض از فعل اول حاصل شده، نصف غرض از فعل دوم، این دوتا نصف را که با هم دیگه ضمیمه بکنیم، مجموع این نصفین از نظر اهمیت به اندازه یک غرض کامل هست من حیث احتمام المولا بهی. خب اگه اینجوری باشه و در این مورد اونی رو که مکلف انجام داده است دوتا فعل معن مصداق امتثال هستم. چرا؟ چون با هر دو فعل معن با جمع بین این دو فعل یه غرض کامل درست شده دیگه، که نصفش رو از اون فعل اول گرفته نصفش رو از فعل دوم. این مجموع مصداق امتثال دیگه، مجموع محصل یک غرض هست، مجموع محصل یک غرض هست، به تعبیری که در بحوث آمده. در حقیقت اینجا سه تا بدل درست شده. اگر در امر به فعلین الان نحوه تغییر بشه، در این شق دوم سه تا بدل درست شده، یکی فعل اول، یکی فعل دوم، یکی مجموع الفعلین که در زمان واحد انجام بشه، محذوری نداره. اگر اینطور نیست که اگر تضاد به حسب وجود معی و وجود اجتماعی داشته باشند لازمش عدم حصول امتثال باشه، نه، بلکه در همین تقدیر تضاد معی هم، تضاد به حسب وجود معی هم میتوان تصویر کرد، میتوان فرضی را ارائه کرد که در اون فرض وجود این دوتا فعل معن مصداق امتثال میشه. پس اشکال مرحوم اشکال چهارم مرحوم آقای خویی در شق دوم هم قابل جواب هست. نتیجه این شد که از این اشکالات چهارگانه‌ای که مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون، به تفسیر مرحوم آخون، به تفسیر صاحب اصول فرمودن، هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. عمده در رد تفسیر مرحوم آخون و تفسیر صاف اصول دو تا اشکال بعدی هست. اشکال اول اینه که هرچند از نظر ثبوتی این که وجوب دو تا قسط داشته باشه، دو تا سنخ داشته باشه، یه سنخ وجوب تام، یه سنخ وجوب ناقص، یکی مشروب، یکی غیر مشروب، ولو از نظر ثبوتی این معقول باشه، ممکن باشد ثبوتاً با همون خصوصیاتی که مرحوم آخون فرموده من تبعاتی کشف می شود خصوصیت وجوب تغییری، ولو ثبوتاً امر ممکنی باشد، ولی از نظر اثباتی و به حسب معنایی که عرف و عقلا از وجوب به عنوان امر اعتباری میفهمند، وجوب امر بسیطی هست، نه مرکب هست که دارای اجزا باشه، نه مرکب است که دارای اجزا باشه و نه امر ذو مراتب هست، بلکه بسیط دارای مرتبه واحده هست. این تفسیر مرحوم آخون، تفسیر صاف اصول و صاحب حاشیه از وجوب تغییری برمیگردد به اینکه وجوب امر ذات مراتب باشد، دارای دو سنخ و دو مرتبه باشد، و حال آنکه ذات مراتب بودن وجوب برخلاف اون معنایی است که اندل عرف و العقلا من الوجوب ثابت هست. این اشکال اول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.